أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
آل محمد. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و روح حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادر و معلمانمون. الفاتحه مع الصلوات. از به نظرتون که یه جلسه گذشته یادتون باشه گفتیم که بحث ولایت از این بحث به بعد دو بخش میشه. یعنی گفتیم دیگه، درسته؟ یک بخشی هست که یه حالا میاد تو بخشای کلامیه قضیه، و یه بخشی هست که میاد تو هم بخش متداول بخش ولایت، که حالا مثلا این جلسه یه فرصت بشه راجع بحث، یعنی این فایل رو شروع کنیم که مردم و نقش مردم در حکومت ولایی انشاءالله. عرض من حضرتون که اون دلیل عقلی که بحث کلامی رو بر پایه اون میخواییم ارائه بدیم ورودیست برای کلن فایل کلاممون دیگه، یعنی اون چیزی که تحت عنوان کلام و عقاید انشاءالله از امروز شروع میشه و همه بخشش هم حالا بنده ارائه نمیدم، ولی از همین بخش از ابتدا هم قرار بود از همین بخش وحی شروع بشه و نه از بخش توحید، که حالا من توجیهش رو چون که میخواد شروع بشه به شما میگم چرا با چه توجیهی از این بخش میخواد شروع بشه. و این فایل کسایی که فایل ها رو دستبندی میکنن، این فایل هم باید بره تو بخش ولایت هم باید بره تو بخش کلام. خب خیلی بله دیگه، اولا درسی و نه درسی کلام. مثلا شما نیا کنید این کتاب، میگم این اثر خیلی کم پرداخت، این کتاب ولایت فقیه آقای منتظری که به معنی کتاب خیلی خوبه، یعنی انصافا اونه کتاب خوبه، ایشون مثلا شاید یکی دو صفحه مثلا به این بحث پرداخته، ولی این بحثیه و بحثی که باید خیلی مفصل وارد یه همچین بحثی سطح جدی آدم بشه. حالا من به اینه که تو حوزه کلن درس کلام از منبعی که تو حوزه هست دو تا منبع کلن وجود داره تو منابع حوزوی، یکی بدایت المعارف الهیه آقای خرازیه، دو جلد، دو جلد خیلی باریکه. بدایت المعارف الهیه اینه، و حالا قبلنا مثلا شرح تجرید بوده مثلا از این چیزا، منتها مرتب یکی از منابع خوبی که نوشته شده میشه به عنوان منبع حوزوی واقعا ازش یاد کرد کتاب الهیات آقای سبحانیه، اون چهار جلدیش نه یه جلدیش. ما منبع کارمون به عنوان که یه منبع دستمون باشه که از رو اون منبع هم مطلب رو صورت عربی دنبال بکنیم و بریم جلو، منبع اون همون کتاب الهیات آقای سبحانیه که چهار جلدیه، که اینو اومدن تحته چون که حالا اصلا هم فکر میکردن زیاده و اینها، اومدن کردنش یه جلد محاضرات فی الالهیات. اون کتاب خیلی کتاب بدیه از قضا، یعنی تلخیصیه که وقتی اومده تلخیص کردن این کتاب رو کتاب خوبی ازاد در نمیده به اعتقاد من داره. لذا ما همین کتاب، و اگر میبینید یه صفحه پشت رو ازش پرینت گرفتم یعنی چاپ کردم براتون، به خاطر اینکه بذارید که تو نمایشگاه ان شاء الله این که حالا ارزون ارائه شد که دقیقاً اون چهار جلد رو تو نمایشگاه بخرید، دقیقاً یا بخریم جملا رو یه نحوی خریداری بشه، چون که کتاب درسی تا آخرم دستتون هست. حالا به عنوان کتاب‌های جانبی، چیزای جانبی، حالا کتاب‌های معرفی خواهد شد، کتاب‌های متحری اینا تو هم البته خب قوی نیست، کتاب‌های متحری اینا تو این بحث نه بخاطر اینکه آقای متحری قوی نیست، بخاطر اینکه خب قرار بود اصلا توی جمع دانشجویی گفته بشه، در دهنی که آدم یه نگاهی بکنه، تعرقی بکنه در همین حده، خیلی چیزی آنچنان فکر بکنید که خیلی وارد این مطلب عمقی مثلا وارد این مطلب شده، آقای متحری بناشون نبوده برای این که در حده که خب تو دانشگاه قرار ارائه بشه طبیعتاً چیز خوبیه. بعدن منبعی که از اون ما مطالعه میکنیم، حالا بعدن هم میخواهید دید بحثایی که تو کلاس ارائه میشه با بحثایی که مثلا تو نبوت آقای چیز هست، آقای متحری هست، خب خیلی متفاوت خواهد بود، یعنی عمق مطلب کاملا فرق خواهد داشت. اون هم همینطور، یعنی اینا هم دقیقا منابع خوبیه که باید ازش استفاده کرد صرفا. به خصوص ما دوربر اصلا کتاب فارسی هم نمیریم، یعنی یه نکته دیگه اون اینه که ما کتاب فارسی رو جز کتاب همون اصلا محسوب نمی کنیم به عنوان مطالعات جانبی، چه روی دقیقت ازا کتابمون اینه. حالا تا نمایشگاه کتاب که تو اردیبهشته هر مقداری که لازم شد پشت رو میگیریم تا برسیم به همون اصل کتاب، کتاب که از الان میخوان کتاب خریداری بکنن. امیدوارم فقط چاپ بشه این کتاب، این چهار جلدیه، چون که هم نیست یه جلدیه رو الهیات نه خواهد. بله، یعنی به هر یه منبع باید بذاریم جلومون که بله نیست کتابه. مثلا شما باید چون که بحثایی که اساسا تو زمینه مثلا فرضی فرمایید که خود بحث وحی، ضرورت وحی، ضرورت انبیا اینا، حتی توش خیلی بحثای شبهات زیادی الان وجود داره، حرفای زیادی وجود داره. اجمالا کسی اگه این کتاب رو، همین این کتاب رو فقط بخونه و بفهمه، خب خیلی چیز فهمیده، اینشو نمیخوام منکر بشیم، خب کم چیز نفهمیده، ولی اون مستوایی که ما دقیقاً داریم فکر میکنیم راجبش که مثلا مباحث اعتقادی کلامیه، بچه ها باید مثلا تو این مستوا باشه. و بعضی کتاب های متحریر هم میخونن، خب فکر میکنن که مثلا الان نبوت رو خوندیم یا مثلا اینو خوندیم اونو خوندیم، الان در یه اونم واقعا در مستوای خوبی قرار گرفته، چیزی هم که مثلا اونم بخونه در مستوای خوبی قرار گرفته. متحریر ما توقعمون از بحث چیز اینه که طلبه باید تو این مدت 6 سال واقعا مباحث علمی داری عمقی تر کار بکنه، حرف و حدیثای زیادتری شنیده باشه، به خود تأکید روی قرآن. یعنی حالا شما خواهید فهمید اون بحثی که از اون اول مطرح کردیم تو جزوات چیزی نوشته شده، معرفی بحث مشکل نوشته شده، بحث همه کلام قرآنی، کلام قرآنی، یعنی که تکیه شما تو مباحث به خود متن قرآن باید خیلی زیاد باشه و شما این آیات تو دستتون باشه وقتی خواستید یه بحثی ارائه داده بشه ارائه بدید، شما این آیات تو دستتون باشه برای این که هم شبهات جدیدی رو بشه تا حدی ورود پیدا کرد، هم بحث اون ساختاری که خود دین ارائه داره میده تو این بحث مورد ملاحظه قرار بگیره. به هر جهت وجه اینه هم که قرار از این بحث شروع شه و نه به صورت متداول از بحث توحید. توحید در حقیقت یک بحثی است که درسته که اول کتاب اعتقادی می‌نویسن و در چارچوب اعتقادی باید اول باشه، منتهی مراتب به جهت فهم در حقیقت بحثی است که انتهاییه. به عبارتی مثل مقدمه های کتابی است که نویسنده آخره کتاب، میدونید که وقتی کتابو تموم کرد و نوشتن رو تموم کرد آخرش میشینه مقدمه کتابو مینویسه، متو اول کتاب چاپ میکنن مقدمه رو. توحید هم همچین جور بحثایی است و این کار کارشناسی شده، یعنی ما این که بحث از توحید نباید شروع بشه. و خب تو کتابای کلامی از توحید شروع میشه. یه چیزی رو میتونیم فعلا فرض بکنیم از در حقیقت مباحث توحید، رو همونا ببندیم بیایم جلو. یه چیزایی مثل خود قرآن، ویژگی قرآن، ویژگی و اسمت انبیا، چه همه این چیزا اثبات بشه تا بعدن وارد بحث توحید بشیم. معاد هم همینجور، معاد هم چون یه جوری گره خورده خود به بحث توحیده، اینجا تو سه بحث اصلی معاد، نبوت و توحید مناسب ترین بحثی که دیده شده برای اینکه آغاز گره بحثا باشه بحث تو نبوته، که این داری بحثاش ملموستره و جدا ملموس بحثش برزد. از بحث نبوت لذا شروع میکنیم و این شروع بحث نبوته. الان این چیزی که من دارید میبینید عدل لزوم بعثت، شروع بحث نبوت، ارتباطش هم اون موقع، این بحث اگه موقع کاریه ارتباطش به خود مباحث ولایت اون موقع روشن میشه که هم لزوم بحث وحی اینجا هست، هم بحث لزوم بحث بعثت خود انبیا، نه تنها وحی. موقع حالا گره خوردگیش به بحث چیز هم متوجه خواهیم شد، چون کسی اگر بدون این حرفای عمقی وارد بحث عقلی بحث ولایت فقیه بشه، میشه همین حرفایی که اینجا گفته شده، در حد این که خب یه حکومت لازمه، حکومت لازمه باشه و فساد فقیه باشه. این ولایت فقیه آیه چیه؟ آیه منتظری. این کتاب خیلی خوبه، نمیخوام چی بکنم، این کتاب فوق‌العاده است. یعنی شما به ذهن منظم و حساب کتاب داره آقای چی منتظری کسی میخواد پی برن این کتاب بخونن، رو تتبع خیلی فراوان از اول تا آخر میدونه شون میخواد چی کار کنن. یعنی دقیقا بحثا از اول میگه، بعد وسط ها میگه خب ما حالا اینو گفتیم اینو گفتیم اینو گفتیم باید اینو بگیم الان. یعنی خیلی منظمه، کتاب منظمه و واقعا استفاده میکنه. هر کسی این کتاب رو مطالعه بکنه از ذهنه، که حالا به مناظراتی که خواهیم گفت ما بوده 25 صفحه از این رو نقدر فایل چیزش و وردش رو بهتون میدیم که باید به خاطر یک بحثی تو جایگاه مردم یه نظریه رو از ایشون به عنوان نظریه شاخص که الان مطرح و پیرو هم زیاد داره، باید اون نظریه به خاطر اینکه باید طرح شه باید از خود منبع طرح خواهد شد ان شاء الله. تا اینجا منبع فارسی وزین که بخواد ابعاد مختلف رو پوشش بده من ندیدم، منبع عربی هم ندیدم، ولی خب ما باید یه منبع عربی بزنیم جلومون دیگه. حالا شما خواهید دید که یه سری شبهاتی هست، باید این شبهات مطرح بشه، بحث بشه راجبش. مثلا خب کتاب چه میدونم آیه مثال یه بخشی، کتاب آیه مطهری یه بخشی، کتاب آیه جوادی یه بخشی. الان خب شبهات کلام جدیدی که اصلا تو این بحث هست، یعنی وقتی شما میگید کلام میدونی که چیز نام کلام جدید که الان ترجمه میکنن به اشتباه، مثلا نیو سیالوجی فکر میکنن که مثلا یه چیزی مثلا کلام جدید، مثلا بس این نیست، بس شبهات جدید در مسائل کلامیه، هیچ چیز نیست. ما چیز رو نیو سیالوجی نداریم، مثلا برای قرب یه همچی عنوانی عنوان غیر متعارفیه، ما یه چیز هست به نام کلام یا مثل سیالوجی. خب یه سری شبهات جدیدی داره مطرح میشه تو بحثای کلامی، چی؟ یعنی اون چیزی نیست در خودش یه چیز مستقل. یعنی شما بحث قلمروی دین مثلا، آیا دین تو اینجا حوزه نفوذش هست، حوزه نفوذش نیست، یه بحثی برای خودش، یه شبه جدیدی، بایدم اینها رو خود دین حل بکنه، باید دین پاسخگو به همین سوال هم باید باشه، فقط شبهات جدیده تو این مسئله. خب لذا اونها هم چیزی نیست که ما بخوایم یک درسی آرش قائل باشیم به عنوان کلام جدید، یعنی فکر میکنه مثلا یه چیزی کلام جدید. لذا اونها هم طرحش تو همین مواعظ کلامیه، یعنی باید طرح بشه، بحث بشه راجبش. اون هم بله بله دقیقا. یعنی ما چون که بحثمون یه بحثیه که میخواییم کلام قرآنی رو و تو هم باید محتوای تمام کار شما و زحمتی که اساتید مختلف میکشن، چون که اینجوری نیست که باید این تیکه که من گفتم تا آخر کلام من قرار بگم، نه، چون که دقیقا از ابتدا میدونستیم که این بحث رو میخواییم مقدم بکنیم، مقدمتا بحث کنیم، خیلی از منابع آماده شدن منابعش الان آماده شده، باید یه چیزی در بیاد که خود یه موقع بیتم دنبال همین حرف بود. بعد از اون صحبتی که ما پیش از تا آقا کردیم، خب شما اینا رو کجا داری میگی اینجوری؟ خودم خب خیلی خوب آقا هم اونجوری تعریف کرد، نه کدوم منبعش چیه؟ خودم خب ما میگیم کلام قرآنی منظور همین اینه، یعنی کلامی که شما توش فراوان آیه قرآن دیده باشی تو این بحث. یه کار آخوندیه، آخوندی متاسفانه به خاطر تفکیک اینها یه موقع از طرف میشینه همین کلام سنتی ما رو میخونه، بگم این کلام سنتی، بعد میشینه کلام جدید میخونه تو حوزه که نمیخونه، مثلا اگه خودش دغدغه پیدا کرده از میشه کلام جدید خون، یه حرفایی میبینه اونی اصلا تو کلام سنتی ما متعرضش نشن، اصلا بحثش رو نکردن حتی، خب موقع فکر میکنه که یه چیزایی هست کلا جواب نداره، یه چی حرفای کلام سنتی ما متعرضش نشده. پس کلام سنتی ما هم که عقل و نقل با هم دیگه داره پیش میره، یعنی هم استنادات به آیه داره، هم استنادات روایی داره، هم مباحث عقلی داره و حتی مباحث عقلایی داره، یعنی صرف مباحث عقلی، اون موقع است که نمیکنه خب هیچ کدوم از این منابع پاسخگوی این حرفا که جدید داره. شما ممکنه مثلا توی بخشی به شما معرفی کنه از این، مثلا شما این بخش تا این بخش مثلا کتاب های سروش رو بخونید، خب مثلا تو این بحث یعنی تجربه نبوی مثلا یه وقت رسیدیم تو بحث وحی، مثلا شما این بخش رو بخونید، این بخش خونده بشه که توی مباحثات عملا دیده بشه، اون بعد اون هم به عنوان یک حرف دیده شده باشه. یعنی حالا باید یه مجموعه رو پیش ببریم و ماحصلش یک تولید، حالا همین الان شما می‌بینید ما وقتی وارد این بحث بشیم ما تفسیر می‌بینیم، یعنی تفسیر می‌گیم خب روایت فلان رو شما بیارید، این روایت رو بیارید که ذیل این آیه این توضیح رو داده، شما اینو بیارید اونو بیارید، بیاریم تا ببینیم یه تولیده، یه کار ترکیبی که هم مباحث جدید و قدیم و سنتی و فلان رو با هم دیگه پوشش داده باشه، واقعا طلبه آماده باشه. گاهی اوقات که شما هنوز نمیدونم چقدر با طلبه جماعت برخورد کردید، خود بحث اینه که اصلا زبان مشترک نیست، مثلا این داره یه چیزی میگه اصلا یه چیزی دیگه میفهمه، این یه اطلاعاتی داره یه حرفایی داره میزنه اصلا یه حرفای دیگه داره میفهمه و یه جور دیگه داره جواب اینو میده، در یه گفتمان مشترک جواب هم دیگه نمیدن، هم دیگه بحث نمیکنن اصلا. ازا این مهمه که ما نه هر دو تاش هست، هر دو تاش هست. نکن این منبع ببین الان الهیات آیه سبحانی اون محاضراتش تو حوزه یه چیزیه که از اینایی که اصلا کسی هم نمیخونه، کسی هم بحث نمیکنه فلان، اینا نه امتحانشو میدن، خب اون این که تازه مثلا چیزی نیست، حل مسائل هم داره، یعنی اصلا خودش لزومی نداره کسی بخونه، یه جزوات امتحانی وجود داره تو مجموعه سوال و اینا، همونو میخوان من امتحان بدن، خب ما نمیخوایم اون باشه، یعنی واقعا عقاید جزء استخونبندی فکر یه نفره که چه تاثیرش از قرآن چیه، مثلا تاثیرش از انبیا چیه، راجبه مثلا مسئله وحی و بعثت انبیا مثلا چیه، این چه استشهادات قرآنی راجبه این قضیه چیه، ازا اینا کاملا جدیه. ما بحث کلام و عقاید تو مجموعه مثل طراحی که دیده شده مجموعه مشکات کاملا بحث جدیه. خلاصه یه مقداری بیایم توش روش بحث، مدل بحث، تطبیقایی که انجام میدیم، کارهایی که بعد شواهاتی که مطرح میشه. ممکنه این شواهاتی باشه که خب هنوز شواهات جدیه، مثلا حرفش هست، اینا فکر نکنید مثلا اصلا توقع نداشته باشید. شما وقتی وارد یک کلام میشید مثلا اینجوری که از صفر تا صدشو من پس همه رو میفهمم، همه رو قبول میکنم، همه رو چی ممکنه من این حساب تو کدام نرفت، مثلا اینجوری شد اونجوری شد. ولی مهم اینه که این بحث طرح بشه و طرح قرآنیش هم بشه. یعنی شما از طرح قرآنی رو، یعنی سورس اصلی خود دین، شما خودتون ببینید که این مباحث رو خود دین هم طرح کرده و بحث کرده و از همه اینا رو سوال کردن و شما اینو هم ببینید. به میزانی که بدونید کلا نترسید، شما طلبه اید. اگه طلبه نیستید بلند شید واقعا کلا از نظام طلبگی به خصوص یه چیز شبیه مشکات خارج شید. اینو جدی عرض میکنم، چون که به میزانی که آدم چیز یاد میگیره شبهه به مجموعه شبهاتش هم اضافه میشه. شما الان یه نفر که ذهنش بسیطه ممکنه شبهاتش هم خیلی بسیطه. شما مثلا فکر میکنه خب مثلا معصومین دیگه، معصوم حال یوهی میاد تو حواس کلامی میبینه زیرا معصومین هم داره میخوره. خب یعنی این یه چیزی که شما گریزی هم نمیشه ازش داشت. شما به میزانی که وارد منابع میشید ایناش هم داره. این نباید وحشت بکنید از اینکه چه اتفاقی تو این مباحث میفته. خاله ذهنه و چیزو باید فقط تحت تدبیر اساتید مسلط به منابع و اینها باشه. حالا چه ما چه خیلی مسلط تر از ما هاشن وقتی بیان شروع کنن بحث کردن، یه کتاب رو میخونید استدلال رو میبینید، خودتون میبینید که اونجاش میشه خدشه کرد، اونجاش این حرف و حدیثایی هست. بالاخره حالا تا اینجاش قبول میکنیم، اون تیکش قبول نمیکنیم. این چیزا هست دیگه. شما الان دید مثلا حالا الان بیایم نظریه آقای منتظری تو این بحث بگیم، اونم یه نظریه است دیگه، بحث میکنه. یعنی بمانه ریشه ها رو آدم متوجه بشه. بالاخره کار طلبگی یعنی کار جدی کردن، یعنی ورود تو نواس جدی داشتن و چیزا رو یاد داری باقی نداشتن. خب اونا یه مداری توحید اینجوریه. بله، یعنی در حقیقت مباحث توحید چون که اصلا اثبات خدا فلان اینا گاهی اوقات استدلال های از مسیرهای عقلیه به همون سبکی داره که طرف باید مثلا برهان چی بدونه، برهان اینا هم مثل مقدمات فلسفی لازم داره برای خودش، اونا هم اینجوری هست. من همین متعرض اون بحث نمیشیم تا انشالله سال بعد که شما فلسفه قرار بخونید، این خودش به اندازه کافی مشغول میکنه. ولی جایی که مبتنی استدلال فلسفی باشه شما باید اون ادبیات فلسفی رو لازم بشه، ولی جایی که مستند نماشه نه، هیچ لزومی به دونستن ادبیات فلسفی نیست. حتی تو اونجا هم باید سبک مثلا قرآن رو سبک مثلا کتب چیز این تفکیک رو هم باید اشاره کرد. یه جا ممکنه شما از طریق فلسفی برید، قرآن مثلا اصلا اثبات خدا نداره، قرآن مثلا دین اصلا خودش متکفل همچین بحثی نمیدونه، شده ازهر من الشمس و ابیان من الامس میدونه برای خودش که خدا هست دیگه. شما اگه اینو نفهمی دیگه خاک بر اون سرت کنم دیگه. من فقط میخوام صفات خدا رو برات بگم که خدا اینجوریه 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 دیگه. ولی خب تو فلسفه متعرض یکی از بخش عمده ای که متعرضش میشن مثلا اصلا اثبات وجود خدا است، دین وارد اصلا این فضا خودشو نمی کنن. حتی سطحی نبوده ببینید ما چون که دوره بله ببینید ما اگه بخوایم تو هر بخشی از اینا مثلا ادله نقلی رو خوندیم یه سری ایرادایی هم خودمون وارد بود بهش گفتیم. خب ایرادهایی گرفته شده زیاد مفصل، مثلا هر کدوم آیتم با آیتم ایراد مفصل. خب اینا هم اگه بخوایم همه اینها رو هم بخونیم مجموعه هم یه کاری میشه که درست خیلی عمقیه، ولی از این عمق خیلی آدم خارج نمیشه. یه حدی بین عمق و سد ما باید انتخاب بکنیم. یا مثلا نیا کنید مثلا روایات حکم خروج به صفر قبل قیام قانون ما خوندیم دو جلسه، یادتون هست خوندش. تو این دو جلسه این روایاتی که خونده شد تقریبا فضای روایات در اومد، ولی روایت به روایت میشه بحث کرد. روایت به روایت منتظری بحث کرد. اینو دیگه ما میخواستیم این قضیه خونده بشه و فضای عمده‌ای که شما توی این روایت دارید بحث بشه. استدلال به امور مثلا دلایل تلفیقی اون موقع تو همین روایت بحث خواهد شد که شما نیا کنید از این مجموعه احکام این. ولی شما بخوایم تا عمق همین اینم فرو بریم، یعنی همه اشکالات و رد و فلان اینایی که شده بهش همه اونا هم بگیم، این دیگه ببینید این مناسب با این که شما بحث دولت در حقیقت به صورت عمومی بدونید. شما الان میشه خب اصلا بگیم که آقا ما کتاب ولایت فقیه الان آقا منتظری میذاریم جلومون. خب یادتون بود اون بحثا شهید مصطفی خمینی متعرض شد یه نکات گفت، اونم گفتیم. ولی شما نیا کنید الان این کتاب این چهار جلده، این چهار جلده کتاب قیمتیه واقعا. ایشون هر چی راجبش میگه یک فقیه قدره انصافا، و مهم اینه که ذهن منظمی داره. یعنی ذهن آقای منتظری ذهن بسیار منظمیه. یعنی شما امام مثلا وقتی بحث میکنه دیدی که چرا پراکنده گوی مثلا تو همون بحث ضرورت اون این آدم باید بگه این تیکش مال اون داره، این تیکهاش مال اون حرف هست. خب آقای منتظری اصلا اینجور نیست، ذهن منظم. اصلا میگه من این فصل منعقد میکنم برای این قضیه، اونو برای اون قضیه. در یه جایی ایشون متعرض فصل رابع از باب سالس، یعنی از این دقیقا مشخصه میخواد چون یعنی قشنگ همه چی باب داره بعد بابها فصل داره همین ها، بعد همه اونها دقیق یک دو سه اینجوری داره داره که فیزیک الاخبار التي ربما توهم وجوب السکوت في قبال الجنایات و مظالم الاعداء في حصر الغیبه و عدم تدخل في شئون السیاسه و اقامت دولت العادله. یعنی ذکر اخباری که مهمه این که باید سکوت کرد در قبال جنایات و مظالم الاعداء در حصر الغیبه و وارد آدم شئون سیاسه و اقامه دولت عادله نکنه، وارد از همچی فضایی نشه. ایشون اینو منعقد میکنن 1 2 3 4 5 6 17، یعنی یک به یک روایت بحث میکنه سرش. یعنی روایت رو نقل میکنه نظرش میگه، نقل میکنه نظرش میگه، نقل میکنه نظرش میگه. اون چیزی که ببینید ما گفتیم برایند این نظرات رو، یعنی یه کاری کردیم که شما اگه کسی الان بیاد این فصل رو صفحه 250 تا صفحه مثلا 255 این 50 صفحه رو بخونه میفهمه، یعنی میفهمه آقای چی کار کرد. به یه سری به مثلا عد چی ها گیره سری به دلالت ها به سند ها به فلان میفهمه چی کار کرده آقای منتظری. ما اینو ده و یعنی نباید بذاریم بگیم آه میذاریم از صفحه 250 میشینیم 50 صفحه هم کتاب آقای منتظری رو خونیم که بیشترین کسی که به این بخش پرداخته. ما این کارو نمی کنیم.
ما از این
اون هم کار میکنیم. من میخوام بگم فقط با اینکه ولایت فقیه به این بحث نیا نکنید، چون که ما میخوایم دقیقا این بحث و امان یک بحث کلامی اساسا خب مورد نظر بله بله دیگه خیلی خوب. میدونید چرا این کار رو کردیم؟ به خاطر اینکه اگر اونجوری سطحی بخوایم روش یه حرکتی بکنیم شما بدونید چه خبره، شما هیچ کدوم قبول نمی کنید. نه اصلا خب نه قبول نمی کنید بدون اینکه فهم میکنید که مثل اینجوری من الان میخوایم همین الان استدلال عقلیه آیا چی دارم برای شما بخونم قبول میکنید شما، یا یه عالمه ایراد میگیرید بهش که مثلا نه یعنی الان کافی برای خودتون سوال ایجاد میکنم براتون ها چیز نیرم نباشید نیرم سوال نباشید بکنی این کل بحث عقلی که ایشون کرده بحث های نقلی و فلان اینا رو یه عالمه بهش پرداخته. خب ایشون گفته مختزل از با حکم العقل فی المسئله. خب اصلا میخوایید که اینو این دو صفحه رو چی میکنیم؟ مثلا شما این دو صفحه رو ببینید، ببینید که مثلا ورود به یه بحث عقلی خب قبول مطمئنم قبول نمی کنید یعنی شما یعنی شما بدونید که مثلا کلش اینجوری اثبات شد مثلا برای ایشون تقریبا. حالا میخوای اینم اضافه میکنم حالا دیگه تصویر انقدر تصویر کلیه که قبول نمی کنید اون موقع، یعنی میگه که اونا اینجاش اشکال دارم اونش اشکال دارم اینجاش سوال اونجاش قبول نمی کنید این حرف رو به این صورت که مثلا. خیلی خوب، حالا این جلسه توجیهیه برای اینی که بحث دلت حالا همینجوری میشه هم میشه یه بحث کلام مستقلن که خب برای این که استارتش رو زده باشیم آیه 213 سوره مبارکه بقره رو بیارید. باید تولید کنیم، باید یه منبعی تولید کنیم. بعد اگه بشه در آورد اینی که ببینید الان یکی از حرفایی که اینا تو قم به ما زدن که ما وحشت کردیم این بود که نه خیلی واقعا اینجور کارا کاریم مفیدیه، بسیار مفیده. برنامه باید میشه از بخشنامه کنیم به همه جا که مثلا برنامه خوب شد مثلا بخشنامه کنیم که تو رو خدا نکنید این کارو، که حتی من بران شدم که یه چیزی بنویسیم که آقا هیچ کی حق نداشته باشه این برنامه رو بخشنامه کنه. مثلا میگه عجب برنامه خود پس بخشنامه میکنیم به همه اوضاع سرسر کشور. تعمیم که اصلا ماجرای تعمیم این نیست که تعمیم مشکال بعد 6 سال میشه 2 تا فوقش اگر چی بشه بعدش باید بشه مثلا 4 تا. به ما که میگن شما چند سال فکر کردیم نشون بودم ما رو برنامه 50 ساله فکر کردیم. خدا یقین ما فکری کردیم اینی که 50 سال بعد این بشه برنامه، نه اینکه 2 سال بعد بشه برنامه. یعنی این برنامه این فکری که ما داریم میکنیم مال 50 سال بعد نه مال 2 سال بعد که بله بله نه باید 50 ساله فکر بکنیم و یعنی باید اساتیدش در بیاد، جزوات که آدم میخواد در بیاد در بیاد، اما اساتید شما این دیگه همین رو عرض بکنم. نه شما نه 5-6 سال بعد خودتون میفهمین 5-6 سال بعد یا آدم مطمئن نمیشه که آدم همین الان حوزه دانشجوی شهید بهشتی اینا رو برمون نشید میگه حوزه دانشجوی شهید. یکی از صحبته که ما کردن این که ما از اینجا استاد بفرستیم برای اونا نه برای دروسه، مثلا از اون حدی که مثلا میتونه شروع بشه مثلا فرض کنید بحث قرآن رو مثلا که یه نگاه اجمالی و قانونی که بحث آماده این بحث رو دارم، شما فکر نکنید شما اساتید 4-5 سال بعد هستید، از الان دنبال این هستید که شما که حالا 5 شنبه ها مثلا چی ندارید شما بیاید مثلا تو دانشگاه مختلف صحبتی که ما 5 شنبه این هفته خواهیم رفت با اونو دید یکی محوراش اساسا همینه. شما باید برید این چیزا رو یاد بدید، باید بگید به من مثلا بعد 5 6 سالی استاد استخون خورد کرده تو مباحث مختلف در بیاید که مجامعی رو باید بگردونید. چون حالا یعنی کارتون این نیست که بشه همش که مثلا چی میشه باید یاد بگید به یاد بدید فوتو در میاد کار مهمتر از این حرفاست. شما خودتون قیمت خودتون بدونید. بله به خود من تنها یه جلسه داشتم با داماد حضرت آقایشون رو گفت آقا مشکات از خودشون میگه اینو ما رو انداختی، اینو من رو انداختم، اینو خودشون رو صاحب مشکات میدونه آقا، میگه اینو مثلا گفته بود که بهشون که اینو کار ماست مثلا بله به دامادشون بدون اصلا اینو مثلا ایشون خودشون رو ما هم صاحبش ایشون میدونیم، خب ایشون هم خودشون رو صاحب مشکات میدونن. خب حالا نه ایشون مثلا خب این چه داره حالا به عجب شما باید خیلی انشالله قدر بشید و عرصه‌های ناگشودنی رو باید با شما ها ما بریم جلو. این هم چیز بکنید، این نشد این نباید فکر کنید حالا اگه این جشون جوی شد چی میشه مثلا، خب این چه بدونم چی میشه، باید بریم فتحش بکنیم این عرصه رو و این آقا کاری ندارم یا آقا الهیات آقای صبحانی نه تا دیگه جلدیش چهار جلدیش بذار جلو شروع میکنیم میگیم حرفشو میزنیم میریم جلو آقا قبول کردی کردی نکردی اینقدر بحث بود به ما نبود همین دیگه بحث همینه. تازه ما میتونیم چیز بکنیم که پوز بدیم که خود محاضراتش که خونده نمیشه ما خود کلشو خوندیم. خب یعنی بحث این کار یاد عمیق‌تر بره جلو. نمیدونم فضا چیه که باید بریم فضاها رو فتح کنیم. با شما ها میشه این کار رو کرد. خب آیه 213 سوره مارکه بقره که بسم الله بگید که بسم الله کان الناس امتا واحدتا فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فی مختلفوا فیه و مختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات و بغیان بینهم فهد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. معنی بکنیم اول یه معنی باید بعدن هی بگه این معنی بازور رو کنیم از این کان الناس امتا واحده مردم یه امت واحد بودند فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین خدا این امت واحد نگاه نتونست تحمل کنه. خب حالا یه خوردم وزه شوخه میکنیم فبعث الله این امت واحده بود خدا به بعثت انبیا رو راه انداخت، یعنی انبیا رو مبعوث کرد مبشرین و منذرین با این دو ویژگی و انزل معهم الکتاب الحق در معیت انبیا کتاب رو هم نازل کرد. هر بار فقره و فقره وایسیم بالحق لیحکم بین الناس فی مختلفوا فیه تا اینکه حکم بکنن بین مردم فی مختلفوا فیه در اون چیزی که بله نه نبی حکم کنه. حالا همه اعتقالاتی که شما میگید فعلا که دعوا ندارید ترجمه میکنه براتون انقدر براتون احتمال برای تیکش براتون احتمال بگم. حالا این ببینید بعضی از آیات قرر آیاته به قول الله طباطبایی در بعضی چیزا میگن که بعضی از آیات هستن بگیر میگن میگه اینا قرر آیاته. قرر آیات یعنی یه قرری و روشنی تو آیه وجود داره بعضی مثل امهات حرفه بعضی از این آیات میگن آقا جنات تجریم تحت الانهار اینا یه چیزایی که معارف توش خیلی بازه. بعضی از آیات هست که جزء آیاتی است که میاد جزء امهات آیات، یعنی خیلی معارف فشرده، یه سری معارف فشرده توش داره بیان میشه و حکم محکم داره تو آیات. اینجوریه مزید آیات. این آیه 213 زمره همین آیات تو بحث وحی و نبوت یکی از کلیدی ترین آیات ضرورت وحی و نبوت رو همین این آیه داریم. لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه، تا اینکه حکم کنه بین مردم در آنچه که اختلاف کردن درش. و ما اختلف فیه، و اختلاف نکردن در اون، همه این اون این اونا زمیناش بعدا باید مورد دقت قرار بگیره. الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات برهم بینهم، اختلاف نکردن مگر کسایی که اوتوه بهشون داده شده این کتاب، خودشون علما دینن که کتاب بهشون داده شده. من بعد ما جاءت هم البینات، بعد از اینکه بینات به سمتشون اومده اختلاف کردن بقیان بینهم، بقیان بینهم اختلاف کردن به عنوان حسد و ستم اختلاف کردن. فحد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، هدایت کرده خدا الذين آمنوا رو، مؤمنین رو هدایت کرده لما اختلفوا فيه، در اون برای اون چیزی که درش اختلاف کردن. به اذنش حد الله الذين آمنوا من الحق به اذنه، در اون چیزی که درش اختلاف کردن. والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. این حالا یه ترجمه‌ای که همه اینها رو باید اصلا ترجمه‌اش مترجم نمی‌شیم تا اینکه این محتوای آیه در آد. این دست آیاتی که از آیه 208 اینجا شروع میشه که بحث یک دعوت به وحدت اصلا تا آیه 214، خب از 208 این سوره تا 208 یک دست آیه ایست که یه خورده بحث افتراق، تفرق و اینا رو در بحث اجتماعی داره بحث میکنه، خب که توصیه به وحدت اجتماعی چه اینها میکنه. اون موقع تو قلب این آیات یک بحث محوری راجع به بحث ماجرای اختلاف و اجتماع و ضرورت بعثت انبیا برای رفع اختلاف، ضرورت بعثت انبیا، نه اینکه بعثت انبیا به عنوان یک کار مثلا ادوانس فرض کنیم، مثلا هیچ کاری مثلا خیلی بهتر شد، مثلا حالا که اینجوری شد خب میشد نباشه، حتی این به عنوان خوشی بحثه، میشد نباشه مشکلی نبود که نباشه، ولی حالا که شد مثلا بهتره. و نقش انبیا تو این بخش و نه نقش انبیا در بحث اینی که انبیا این به عنوان انسان کامل واسطه فیض الهیان و قطب عالمان و باعث قوام عالمان، قوام اصلا در متن کینونت عالم، نه این بحث. میبینید که بحث متعرض این حرفا نیست، بحث متعرض اصلا انسان کامل از این نگاه نیست. برای همینه که مورد نظر بحث ولایت فقیه میتونه قرار بگیره اصلا. اون ما جعل خلافت کلیه الهیه و فلان اونا بحثش چیزای دیگه است، حرفای دیگه است، بحث انسان کامل و اینها نه. این کاری که داره میکنه، یعنی کارویژه انبیا در بحث حکم، حکومت و رفع اختلاف ها و دیدن ضرورت انبیا از این ناحیه، از این ناحیه و دیدن ضرورت دین از این کانال. خب این نقطه محوری آیه است که باید روش ما یه صحبتی بکنیم. به دو آیه دیگه هم فقط متوجهتون بکنیم، حالا یکی دو آیه دیگه بله توضیح میدیم چیزی نگفتی اصلا من. شما سوره مبارکه شورا رو بیارید، این هم چیزیست که باید بهش نگاه بکنیم. اینو میذاریم محور به این دعایی هم نگاه میکنیم. یکی سوره مبارکه شورا آیه 13-14 که شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا بالذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، که دین رو اقامه بکنید و تفرقه نکنید تو دین. کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه، ببینید این حرفا که در مشرکین کلا، ببینید این اندیشه‌ای که ما تدعوهم الیه، این چیزی که شما به اون سمت دارید دعوت میکنه، اصلا به اونا گرانه. این حرف و منطقی که شما دارید، این حرف و منطق منطق سنگینیه کلا. شما فکر نکنید حرفی که در منطق شما میزنید آدما خیلی راحت باید بپذیرن. کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه، این چیزی که شما اونها رو به اون سمت دعوت میکنید سخته بر مشرکین. منطق منطق مشکلی، اینو باید قبول کنید. منطق فراریه منطق دین. شما حتی من به شما به عنوان تجربه ی آدم قرآن خون به شما میگم شما 3 ماه کافی قرآن نخونید، منطق دین از دستتون در میره، منطق دین فرار میکنه. بله؟ نه من میدهم نرده، ممکنه نبوده. و منطق دین یه جوریه که فراره، دست آدم در میره تا بیاد به اون عقد القلب آدم قرار بگیره. این منطقا الله یشتبی الی من یشا و یهدی الی من یونیب و ما تفرقوا من شباهت اینا و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم و بقیه هم بین هم تفرق نمی کنن الا این که وقتی علم پیشش اومد بقیه هم بین هم تفرق میکنن. ولولا کلمتون سبق من ربک لاجل مسبق لقضی بینهم بین هم، اگر اون عجل مسبوق نبود، یعنی این که عجل حتمی نبود، خدا این تفرقها رو تحمل نمیکرد. ولولا کلمتون سبق من ربک لاجل مسما، اگر شما معلوم نبود تو که زندگی لقضی بین هم، قضاوت میشد بین اونها، یعنی خواسته تومار آدم ها رو برمیشه. خدا تفرق به این صورت رو قبول نمیکنه. به این صورت میگم نمیخوام اشاره به چیزی بکنم تا بعداً اشاره بکنم، نه آیش خودم دارم مثل مرجع ضمیر میذارم به این صورت، حالا به کدوم صورتشو عرض میکنم بعداً. و ان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لفی شک منه مبین، و کسایی که اورثوا الكتاب، اینا وارثان کتاب هستن، کتاب بشن من بعدهم لفی شک منه مریب. یادتون هست که شک مریب رو ما تو عبارت اصول جا یه توضیحی راجعش دادیم که شکای دلهره آور بهش میگن، چی در فی شک من هم مرید، اینا توی شکای دلهره آوری توش هستن. این یه آیه، یه آیه دیگه هم فقط ترجمه کردم، کاری نکردم. ها میگم به این دعایه توجهی داریم. یه آیه هم آیه 19 آوردی؟ و ما کان الناس آوردی دیگه ها؟ و ما کان الناس الا امتا واحده فاختلفوا، مردم یه امت واحد بودن اختلاف کردن. ولولا کلمتون سبقت من ربک، ببینید اینجوری آیات قرینه هم دیگه قرار میگیره برای معنی کردن. ولولا کلمتون سبقت من ربک، اگر اون کلمه سابق خدا نبود لقضی بینهم. اونجا چی داشت؟ اون آیه الان معلومه که بحث این بحث عجله، یعنی اونجا که داشت فلولا کلمتون سبقت من ربک الى اجل مسمن لقضی بینهم، اینجا داره ولولا کلمتون سبقت من ربک، اگر اون کلمه سابق خدا نبود لقضی بینهم، اینجا با اون قرینه معلوم میشه که اینجا معنیش یعنی اصلا همین، یعنی اگر اون اجل مشخص آدم ها و امت ها نبود. خب همون اینی که این حالا آیات قرینه سازی اگه خواستیم این آیه رو توضیح بدیم میکنیم، نه این همون کلمه سابق خدا همون تقدیریست که دقیقه شده در لوح محفوظ که نه که چقدر عجل داره، این ترکیب الا عجل مسما بعدن در میاد معنی به همین عجله های امت ها و عجله آدم هاست. و لولا کلمتون سبقت من ربک با اون قرینه لقضی بینهم فیما فیه یختلفون، در اون چیزی که بینشون اختلاف کردن قضاوت میشد. حالا قضاوت میشد یعنی چی؟ که قضیان باید تو قرآن اون موقع معنیش دقیقا در بیان. خیلی خوب، این فعلا معرفی. بیایم سراغ همون آیه 213 بقره. در آیه 213 بقره دارد که کان الناس امتا واحده، مردم یه امت واحده بودن. خب ببینید خود از خود کانش که شروع بکنید، کان در درجه اول معنی شده چی؟ یعنی بود. خب یعنی یک زمان ماضی رو داره بیان میکنه، مگر کانه هایی داریم که منسلخ از زمانه، یعنی اگر موجودی داشته باشی زمانمند نباشه کانه او منسلخ از زمانه، اونجا شما معنی میکنید وجود دارد است. مثل و کان الله غفور رحیم، خب شما نمیتونید بگید خدا غفور رحیم بود قبلنا، مثلا الان اخلاقش احتمالا معلوم شاید عوض شده باشه، این نمیشه گفت این کانه های منسلخ از زمانه. شما چون که یک بحث اجتماعی دارید و در یک فرآیند یک بحث اجتماعی اساسا دارید بحث میکنید الان، شما اون قرینه لازم داره که شما بگید کانه یعنی هست، چون که بسیار ترجمه و تفسیر گاهی اوقات اینو منسلخ از زمان دیدن، یعنی گفتن که کان الناس امتا واحدن یعنی مردم یه امت واحدن، خصوصیت مردم این است که امت واحد میشن و مقصود واحد پیدا میکنن. حالا سر کلمه امت هم خدمتون یه مطلبی رو عرض خواهم کرد. کانه یعنی بود، بخاطر اینکه یعنی شما چی دیفالت برای همیشه است؟ یعنی بود نه قرینه باید داشته باشیم که منسلخ از زمانه، بله حالا اینا هم نگاه میکنیم با هم نگاه میکنیم یه جدا شده سلاخ شدید که سل پوسته پوست جنگ منسلخ یعنی جدا شده. خب پس مردم یه امت واحده بودند، این رو از ائمه سوال کردن، یعنی ذوقتون مجموعاً ذوق مجموعه روایت آیات رو هم اول بگیرید، این از ائمه سوال کردن که مردم امت واحده بودند. ببینید الان ترجمه بعد میگه امت واحده گمراه بودن، دیدید ترجمه رو، مردم کلن رو هم گمراه بودن همه، اینو طبیعتا شما باید یه قرینه بیاری که گمراه بودن یعنی چی، از کجا میفهمی چون گمراه بوده اینا؟ یه مداری واحد اتفاقا بحث وحدت، یعنی شما تو بحث وحدت دارید بررسی میکنید، شما یه خورده بار چیه؟ یه خورده بار مثبته. شما نیا کنید ترجمه هست اجازه بدید من دسی به منصده خودم نمانده تا ملخ بیرم منصده ببینید شما نهر آیه 93 رو بیارید اینا رو بعدن رفته رفته شما میفهمید که چجوری ترجمه میکنن یعنی چجوری اصلا ما روش کار شما این سرچ هایی که الان قدیم ها باید خوشون رو پدر خوشون رو در میوردن شما الان یه مقداری اصلا باید آیات رو مثلا آیات همریشه رو مثلا اون کلمه ای که میخواید گیر بدید بهش چی بکنید اونو یه سرچی ازش بکنید و ببینید یکی از اولین کار هاست ببینید یکی از اولین کار مثلا شما میخواید راجع به صبر تحقیق کنید خب یه ریشه صبر رو بزنید اول مجموعه آیات رو ببینید ببینید که این واژه من نمیگم این تحقیق تحقیق کاملیه یا جامعه از این هم چیکاری یا مانع است اصلا بعضی وقتا ممکنه چیزایی وارد سرچ شما بشه که به درد نمیخوره اون تا مراتب شما این احتیاج دارید که یه جستجو اینجوری کنید و خانواده آیات و خانواده روایات تشکیل بدید یعنی خانواده آیات و روایاتتون رو تشکیل بدید راجع به صبر مثلا برید باب صبر رو ببینید ببینید مجموعه چی گفتن صبر چند نوع مثلا ما صبر داریم مثلا ما حالا میبینید تو همین روایاتی که تو همین مسائل شرم خونده شده میاد براتون تو باب چند خوندید اون باب صبر باب چند بود یه 19 اینا بود حالا ببینید مثلا داره صبر رو مثلا صبر دو قسم از صبر و صبرام آشان با همون که نباید به این صبر دو قسمتی که ما روایت داریم از صبر و ثلاثه مثلا خب اونم باید ببینید یه بذار آره یعنی شما بالاخره اونم یه روایتی چی باید زیاد دنیمه یعنی شما باید خانواده روایت رو ببینید به این معنی که شما چیزی از دست نمیدی نمیدید که تفسیر بیانی دست رو بدی نیست شما این که این کار خیلی چی کار خوبی هم هست نقطه منفی نیست یعنی تفسیر بیانی که معنی که تفسیر آشغالی که معنی نیست تفسیر بیانی تو یعنی که همین شما بیانه تو خدا قرآن اینا رو پیدا بکنید این کار رو بکنید یه حدی ذهنتون میاد بسن تو اون خانواده شما آیه 93 نحل رو میام کنید ولو شاء الله لجعلكم امتا واحده اگه خدا میخواست شما رو یک امت میکرد یک امت واحد میکرد خب بله بله یعنی اگه خدا شاهد تکوینی میخواست بکنه شما رو میکرد یک امت واحد همه تون آدمای خوب همه تون یعنی کلمه واحدی ما داری کلمه باره مثبتی داره ما اینجوری که ولی خدا این کارو نمیخواد بکنه این قرینه همون آیات دیگه ایست که میگه اگر خدا میخواد شما رو میتونه همه رو مجموعا هدایت بکنه حالا شما میفهمید که اون کسی که ورداشتی گفته امت واحد گمراه اون بالاخره اون روایت امام صادق دیده دیگه بله خب این تعبیر امت واحده راست میگن تعبیر امت واحده چی شما بیارید اینا ببینید بیارید ولولا ان يكون الناس اگر بله بله اینجا معنیش منفیه معنیش هم اینه که ولولا ان يكون خیلی خوبه این جستجو ولولا ان يكون الناس امتا واحده اگه مردم مجموعاً با هم دیگه میل به کفر نمی کردن لجعل نادمن یک فرو به رحمان، این ما می ترسیم که همه چیز بشن برن کافر شن. اگر اینجوری نبود که مردم یه امت واحده نمی شدن، ما گفتیم آه هر کسی کافره بیاد اینقدر بهش می دیم. حالا اینو باید دید به عنوان چیز میشه، به عنوان یه تحقیق اصلا امت واحده. الان منظور از امت واحده یه امت واحده گمراه تحمل میکنه یا نه؟ شاید تحمل بکنه، منتها مراتب در اصلش این امت واحده. ببینید در قرینه شما آیاتی که اینجا دارید مولا اصلا آیاتیست که بستر آیه بحث اومدنه که فسلمه کافتن بیاید همه زیر چیز دعوت به وحدت هست. من تیکه دست آیاتی که از آیه 208 شما دارید به بند 214 اصلا دعوت به وحدته، دعوت این که بیاید تحت چیز الهی قرار بگید و مذمت چیزی به نام اختلافه. یعنی فضای کلی اینه. حالا اگر شما جای دیگه امت واحده رو با بار منفی داشتید که خوب اصلا اینو به عنوان چیز بریم نگاه بکنیم، اینا گاهی اوقات میتونه مقاله در بیاد، حتی توش مقالاتی در بیاد مثلا بررسی امت واحده. خب معنی امت عشان فصل اولش بحث امت رو بحث میکنن که اصلا امت در کلام قرآنی یعنی چی، فصل دومش بحث واحد و تعاریف وحدت، فصل سومش در نتیجهش بحث یه مقاله سه فصلی خوب از تو مثلا این تعبیر میتونه درآد و چیز مقاله جانانه میتونه درآد. منتها مرتب اینجایی که ما الان داریم در حقیقت بحث مذمت اصلا اختلافه. لذا امت واحده تقریبا میشه ازش یه تعبیری از این کرد که حالا امت واحده گمراه لال یکی از احتمالاتیه که ممکنه کسی توش بده. مجموع روایاتی که حالا بیایید سراغ همون بحث، مجموع روایاتی که در ذیل همین هست، روایات هم که میگیم روایات تفسیری اگه برید نگاه بکنید خوب داره تو همین نرم افزار دو سه تا چیزه که خوبه برید نگاه کنید اگه میخواید نگاه بکنید. یکی برهانه، خب تو همین جا هست. یکی تفسیر نور الصقلینه، یکی هم تفسیر کنز دقایق. این ستا رو نگاه بکنید تقریبا میتونید بکنید. بله میتونید فکر کنید که چی در دست آدم تقریبا در نرفته. منتها اگه کسی کار خفنتری منظورش بکنه، بیاید در نرم افزار جامع الاحادیث، خب جامع الاحادیث باز بکنید اونجا، اون بخش آیات در کتبش رو بزنید، یعنی اون آیه رو بیارید بخش آیات در کتب اون تیکر رو بزنید، هر استنادی حتی اگه کرده باشن به یه، اون خیلی مهمه، هر استنادی حتی امام کرده باشه به یه بخش از آیه اونجا منعکس میشه و نوع استفاده امام از آیه در میاد. گرفتید؟ چجوری؟ شما در بخش نرم افزار جامع الاحادیث بخش آیاتشو که بزنید آیه رو بیارید یه چیز داره اون پایینش نگاه آیات در کتب. ببینید این کارا کارهایی است که الان سرچی که شما میتونید بکنید علمای قبلی، علمای قبل تر از شما نمیتونستن بکنن این کارا، ولی الان شما خب که جز علمای متأخرینید میتونید از این کارا بکنید و بعدش هم تو این کارا ببینید هر چقدر پول بدی آش میخوری، یعنی هر چقدر تحقیق بیشتر سرچ بالاتر فلان همه این چیزا، میدونید که خب یه چیزای معارف بیشتر گیر آدم میاد، تحقیق آدم وسیع‌تر، تتبع آدم تام‌تره. خب حالا برگردید سراغ همین بحث خودمون. شما در این بحث وقتی که مراجعه بکنید به تفسیر مراجعه کنید به تفسیر، میبینید که یک چیز به عنوان حرف مشترک تمام این بخش ها وجود داره. حالا از من دیگه نخواهید حالا آیه و آیه براتون یعنی روایت به روایتش بخونم، من یه چیزای کلی شاید میخونم، ممکنه یه روایتم براتون بخونم دیگه، اینا رو خودتون یادست مراجعه کنید. اگه اما این است که گفتن که یه عده‌ای بودن قبل از نوح، اون امت واحده یه کسایی بودن قبل از حضرت نوح. شما جواب منو بدید، قبل از حضرت نوح ما پیغمبر داشتیم یا نداشتیم؟ این جوری جوری متیقنات قرآنی که سلسله انسان‌ها و سلسله جیل انبیا شروع میشه، این حرفه در حقیقت بله ما ممکنه روایت هم باطل کنیم، کاری نداره که تو بدنی بحث میکنیم. نه ولی خود همین این قصه تفسیر رو بزنید، همین تو همون نرمزار قرآنی همون نه حدیث نه نوشته تفسیر، اونو بزنید مثلا برهان رو بیارید، مثلا تفسیر برهان رو میدونم، ولی همین برهان رو ببینیم با هم دیگه. الان بزنید همین تفسیر برهان رو بزنید، روایتی که میاد از چیه؟ قوله تعالی، درسته؟ اینو میبینید کان الناس امتا واحدتا. ببینید برهان، تفسیر برهان یکی از تفاسیر خیلی خوب روایی ماست. کان الناس امتا واحدتا فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. خب محمد بن عنا عن حمید بن زیاد عن حسن بن محمد بن کندی عن حمد بن عدیس عن عبان بن عثمان عن یعقوب بن شعیب، یه حالا دیگه سندار نمیخونیم، عن او سأل ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز وجل کان الناس امتا واحدا. میبینید همتون دارید میبینید این کاری که ما الان داریم میکنیم آن تو هیچ حوزه‌ای نمیشه، چون کسی تو حوزه لپتاپ جلوش نیست که هی ما بگیم اینو ببینید الان شما میتونید ببینید. آره این راجع کان الناس امتا واحدا میگن فقال کان الناس قبل نوح. ببینید این تیکش جزء تکراری های روایته که یه آدم بودن قبل از نوح بودن، نه فاصله نوح هم با حضرت آدم فاصله زیادی نبوده، تقریبا فاصله پنج نسلیه، چون نوح ابن لمک ابن متبشلخ ابن اخنوخ ابن شیس ابن آدمه. این دقیقا چیز شناسنامه حضرت نوح هم. نوح لمک متوشلخ اخنوخ شیس آدم. حفظ نکرده بله. خب این هم یعنی این خیلی هم نسل پیغمبره دیگه، شیس فرزند از آدمه. بعد از اون اگر میبینید که حضرت علی هی میگه من شیسم، هی خوش بشی من هبت الله هم شیسم، چون بعد از حضرت آدم میبینید که خب حابیل و الاخره قابیل اتمن با بیل یا با یه چیز دیگه الاخره کشت. خب بعد نسل پیامبری و وصایت و خیلی این چیزا میرسه به شیس. خب شیس یا شیس حالا هرچی، این شیس دیگه نداره یا شیس یا شیس میرسه به چی؟ و بعد میرسه به حضرت اخنوخ که هم حضرت ادریسه، حضرت اخنوخ. بله اخنوخ بله حضرت ادریسه و بعد متوشله. خب بعد لمک و اینا هم سلسله انبیان بودن بعدش حضرت نوح. بالاخره میخوام بهتون بگم فاصله چندانی با حضرت آدم ما نداریم در اون زمان. این بالاخره اگر تکثیرها حالا همین تکثیر متداول باشه، مثلا فکر میکنیم جوشه یه جامعه خیلی خودت قریض طویلی همه قاعده نباید مثلا میشده، آخره تا یه حدی باید میشده جامعه با این جوامع خودمون مقایسش نکنید. حالا میفرمایید مثلا یه روستا یه شهر مثلا یه شهر بزرگ مثلا یه کهر یه همین حد باید همه قاعده میشده. کان الناس قبل نوح امت ضلال. ببینید این قینه اون کسایی که این امت گمراه معنی میکنن، اینا یه امت گمراه بودند. فبدا لله فبعث المرسلین، با اینکه انبیا بودن، برای خدا روشن میشه این قضیه که خدا بدای اتفاق میفته، روشن میشه چی داره خدا. فبعث المرسلین، مرسلین میفرسته. کیو میفرسته؟ نوح رو میفرسته. بلیسه کما یقولون، اینجوری نیست که میگن لم یزل، که همواره یعنی همه رو در ازل خلصه. ایشون مثلا اینجوری تعبیر کرده که قد در امور فل ازل فلا اینا، مثلا نه مثلا اینجوری فبد آل الله پیش اومد رو روشنشو برای خدا. اینجوری نمیشه دنیا رو اداره کرد، این مدلی نمیشه، باید مرسلین بیان. حالا فعلا داریم به باید مقالی دیگه نه توضیحی که نه این روایت نیست. بالاخره گفته لیسه کما یقولون لم یزل، یعنی نه این لیسه کما یقولون لم یزل که خب این که روایته، اینجوری نیست که میگن لم یزل، قضیه لم یزلی اینجوری بوده. لم یزل یعنی همواره. حالا توضیحی که دادن این که فل ازل این تقدیر اینجوری نیست که در ازد قد فرق آن فلا تتغییر تقدیر، بله الله البدا فی ما، یعنی که خدا لوح محفوظ اثباتی داره تو اونجا بدا اتفاق میفته، همونجوری که میگن ظاهرن در اطلاع اخیر میگن بدایی در بحث زلزله اتفاق افتاده، بله به تأخیر افتادن شو که میگن بله. حالا ادامه بدید. روی همین تضرع مؤمنین هم اتفاق افتاده، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. که حالا سر این چیزش کار نداریم که حالا بعجت خدا مرسلین فرستاد، حالا بدال الله یا ازلی یا بحث لوح محفوظ اثبات فرقش با لوح محفوظ چه مشکلی نداره این بحثا، سریع روایت خراب نمواد کرد. نه بود. یعنی سناریو اولی رو نمیدونست، نه تو لوح محفوظ اثبات بدا مال اون تیکه است، لوح محفوظ اثباتی که با لوح محفوظ با هم دیگه اون کتاب مبین اینا با هم دیگه فرق داره، انشالله آش با جاش. فعلا بحث اون این نیست. خیلی خوب، پس ببینید نگاه که بفرمایید یه نکته ای رو شما در روایت ببینید که این قسمت چیشه؟ قسمت بی برو برگشته که قبل از نوح بودن فلانه. مثلا اینا قبل نوح بودن امتی بودن قبل نوح که کانو ولالن، بعضیشو میبینید که داره که اینا یه امت گمراه بودن، ولی این هم میبینید شما صفحه 450 چجوری بگم که شما پیدا بکنید، این شماره 1109 شو بیارید تو همین بور، بله همجی بیاید پایین. یا خب بیایید اونو بیارید، آوردید یازده هن مسعده، بیایید پایین. خب این یه قلتو داره، نشه افل ولالن کانو قبلا نبینن علا هدا، یا ضلال، ضلال هم معنی گمراهان میشه، اینجوری افل ضلالن آوردید قلتو دین افل ضلالن. بعد از اون آیه فیها یفرق و کل امر حکیم، درست خط پایینیش میبینید؟ دیدید الان؟ آوردید صفحه 451 اون حدیث 1109 از ان مسعده، همون تو اونجا یفرق و فیها کل امر حکیم، تو اونجا داره قلت و افضلالن کامو قبلا نبین هم علا هدن، گمراه بودن اونا یا هدایت یافته بودن. میگن چی؟ گمراه بودن هم نمیگن، میگن چی؟ لم یکونو علا هدن نداره. بعد چی بودن؟ کانو علا فطرت الله التي فطرهم علیها لا تبدیل لخلق الله. معلومه که از سطح متوقعی از هدایت برقرار نبودن. اون سطح متوقع با دین حاصل میشه، با کتاب حاصل میشه احتمالا، ولی کانو علا فطرت الله بودن که فطرهم علیها. حالا بیاید صفحه 452 حدیث بعدیش 11-10 اونجا روایت داره که انما کان قبل نوح علیه السلام امتن واحدتن علا فطرت الله، بفرمایید، لا مهتدین ولا ضلالن، نه هدایت یافته بودن نه گمراه بودن. نمیشه بهشون گفت هدایت یافته نه گمراه به اینجور آدم ها مهمیه بله چی؟ همچین عبارتی هم داره. بله تو اینا نیا بکنید میبینید که همچین عبارتی هم داره که نه مؤمن بودن نه مشرک بودن نه کافر بودن. اینا چیه جریان؟ مثلا آدم معلومه که تا نوح دنیا یه جوری اداره می شده، از دقیقا شاید همین تعابیر حالا دیگه از نوح به بعد یه جور دیگه است. خب ببینید ما یه بحث ضرورت وحیه اساسا که وحی لازمه، از ابتدای بشر وحی لازمه، ولی بحث آمدن کتاب به صورت خاص و دستور شریعت آوردن، این ظاهرن از یک موقعی شروع شده. وحی با پیغمبرا، ببینید به نظر میاد که تا قبل از حضرت نوح با مواعظ انبیا که اونا بخواه وحی بوده، تا تعبیر کتاب یه چیز دیگه است، با مواعظ انبیا اوضاع میفته جلو، یه جور کت خدایی بوده انگار. البته به اضافه مواعظ انبیا، خب اینم نبی خدا بوده، تو چه مواعظ میکرده اینا چی میکرده حل میکرده قضیه رو. بله بالاخره اون بالاخره این نبی که یه نبی بوده یا نه، این نبی که بوده، حالا بس اینجوری ضرورت وحی یه چیزی دیگه است که با اولین چیز وحی لازمه. وحی فرق داره با کتاب، اومدن کتاب، ما چون که با وحی قرآنی تماس داریم فکر می‌کنیم وحی مساوی با کتاب.
همون وحی باطنی به نام عقل و فطرت بوده.
بله؟ آخه اون وحی باید باشه. حالا اون سر بحث ضرورت وحی، اون سر جای خودش. خب؟ یعنی وحی با آمدن بشر باید وحی باشه. انبیا هم بودن، ولی وحی که انبیا می‌کردن و چیزا تقریبا همین موارد اخلاقی بوده. یه سری موضوعی میکردن، خود انبیا حل میکردن مسئله رو. اگر مسئله بوده بخاطر همون انبیا چند تا نبی مختصری که وجود داشته همینا، یعنی امت واحده بودن. حالا سر امت واحده رو من توضیح باید بدم. امت واحده بودن، حالا همینجوری یه پریویو بخوام بگم بهتون، امت واحده بودن یعنی مقصود واحد داشتن، همت مشترک داشتن، قصد، این کاملا با معانی امت واحده هم سازگاره، یه قصد مشترکی با هم داشتن، یه طرف خاصی با هم دیگه خواستن برن. خب اختلافاتی که تو این وسط پیش میومده، خودمون نبی حضرت آدم رو فرض نه اختلاف بین دو تا بچه شما بعد حضرت ادریس سنالا با جمعیتی که همین بوده. حالا این مواعظی که تحت عنوان وحی داده می شده و تحت عنوان کتاب نبوده، خب حالا اینا عرض می کنیم، می رسیم عرض می کنیم چیزی که هدایت، هدایتی که با کتاب میاد، یعنی توسط پیامبران اولوالعزم که چند تان نمیدونیم، هشتاشو میدونیم. خب ما پیامبر اولوالعزم چون که در منطقه قرآن در منطقه خاورمیانه نازل شده، گفتگو از انبیاء خاورمیانه کرده. حالا اینا بعدها انشالله میزه این نظر آقای مطهری هم نظرشون همینا که ما در حقیقت انقدری که از انبیاء میدونیم، چون که آیه ما داریم که این دو تا آیه رو بذاریم کنار هم دیگه، یک آیه 164 نساء، یکی این، اینو بیارید اول. خود قرآن، یعنی ببینید این بخش رو از قرآن قبول کردن، این که متأثر از منطقه هست. ببینید چون که بعضی ها میخوان به هیچ وجه نپذیرن که حالا اینا رو بحث وحی و محتوای و تجربه نبوی و همه اینا رو بحث میکنن، ولی فعلا این هم پیرویو. بعضی ها فکر میکنن که ما باید بپذیریم که اگه میخوان ببینید قرآن منطقه نیست، هیچ چیش متأثر از منطقه نیست. لذتی که لزوم به پذیرش این حرف نیست. مثالاش متأثر از منطقه است. بالاخره شما یه شطور نگاه بکنید، فلان نگاه بکنید. اگر در راجع به یه انبیایی گفته بود میکنه، باید که انبیا در معرض تحقیق منطقه باشه. اگه اصلا در معرض تحقیق منطقه نباشه، و یه همه آثار این انبیا نگاه بکنید، فلان نگاه بکنید، چیکار نگاه بکنید، اصلا اینا نمیدونن. نه که تو آمریکا مثلا انبیایی که تو آمریکا بودن، انبیایی که تو شرق دور بودن،
برای اونا
بله، قرآن برای اونا هم هست و پیامی که قرآن داره برای اونا هم هست. آره.
اونا
چی؟ کیا؟
آمریکایی‌ها.
آره خیلی خیلی شده خوبیه. یعنی ما اتفاقا یک پیشنهاد باستان شناسی همین هستن یا کنی شما
این توضیحی دارید نمیشه.
چرا؟
قرآن
چرا باید؟
برای چی برای آمریکایی
قرآن؟ این قابل تحقیق نیست اون موقع، برای برای مخاطب اولیه قرآن این قابل چیز نیست. خب شما باید ببینید توقع اون قرآن چیه. توقع از قرآن اگه اون برای که هدایتی که داره میکنه الان که رسیده به آمریکا و رسیده به شرق دنیا، قدرت تحقیق همه انبیا رو داره اینا. و ضمن این که اصول و موازینی که گفته ارتباطی نداره به این نبی و اون نبی. برای همین خود قرآن اصلا گفته این رو، گفته که یک اولا رسل و رسلا قد قصصناهم علیک من قبل و رسلا لم نقصصهم علیک. ما یه سری رسولی هستن که قصه‌هاشو گفتیم برای تو. خب یه سری رسول هستن که قصه‌هاشو نگفتیم برای تو. خب یه سری رسول رو نگفتیم قصه‌هاشو. 164 نساء. فکلا الله موسی تکلیما. این همه رسول هستن ما نگفتیم قصه. پس گذاشته برای این که ما رسولی هستن قصه‌هاشو نگفتیم. اصلا اسمشو نگفتیم حتی. ولی از اون طرف گفته که فاطر آیه 24 رو بیارید. بله اصلا توجیه منطقی نمی کنیم، اصلا هم بحث اصلا نیست اصلا. حالا اون همه بحثش که شد سر بحث سر جای خودش، ولی یه هایی بحث اینجوری پیش اومد. شما آیه 23-24 فاطر ببینین. این انت الا نذیر انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا و این من امت الا خلا فیها نذیر. هیچ امتی است و این که خدا اگه اینا شدن یک امت، خدا درشون نذیر فرستاده، درشون پیغمبر فرستاده. به ماجرای وحی یه ماجرای ضروریه واجب. برای همینه اصلا باید سلسله انسان ها و سلسله جلیل انبیا شروع میشد. یعنی نمیشد که یک نفر باشه و نبی نباشه و نبی این وجود نداشته باشه. این من امت الا خلا فیها نذیر. این ولی ماجرای بحث مرسلین آوردن و کتاب آوردن قبل از این که، یعنی کتاب با پیامبر اولوالعزم این شد که اولوالعزم چند تا گفتیم نمیدونیم، به کسی نگید اولوالعزم پنج تا، اولوالعزم ممکنه این طرف اون طرف پیامبر اولوالعزم وجود داشته باشه که صاحب کتاب باشه، این دلیل عقلی نداره. ببینید چون که دلیل عقلی، خوب دقت کنید، دلیل عقلی اصلا موارد جزئی رو ثابت نمی‌کنه، دلیل عقلی هم نداریم. بله 104 تا، حالا من ندیدم، حالا 104 تا پیغمبر که کتاب داشته، ولی به هر جهت پیغمبر مهمه یه چیزی داشته باشه، یا کتاب داره یا جزوه داره. نه واقعا جدیه، چون که یا پیغمبر در حقیقت کتاب داره، این بیان قرآنه، یا پیغمبر کتاب داره، یا پیغمبریه که تحت اشراف پیغمبر دیگه ایه و مبلغ پیغمبر دیگه، اونم با خودش یه چیز داره، پیغمبر وحی داره، اون جزوه داره. موقع اینی که قرآن مثلا راجع به حضرت داوود گفته آتینا داوود زبوران، این زبور همون جزواتیست که داشتن انبیا، یعنی جزواتیست که داشتن، وحیایی که داشتن، اینایی که داشتن، منتهای مراتب مبلغ یک کتاب بودن و داشتن کتابی رو تبلیغ میکردن تو همین این حتی دورهای بله دیگه. آخره یه بیاناتی بوده، کتابی نبوده، چون که حالا بعدا میبینید ماجرای شریعت و کتاب گره میخوره با بحث عذاب، کلن عذاب هم برای هم میبینید از دوره نوح شروع میشه و اینها، و در همین بخشی که شما الان اون چی رو دیدید جایگاه نوح و ارجد یه جایگاه کاملا رفیع و کلیدیه. برای همین است که شما در قرآن سلامی که نسبت به انبیاء مختلف قرآن داده شما ملاحظه فرمایید، داره مثلا سلام علی ابراهیم، سلام علی موسی و هارون، ولی نسبت به حضرت نوح که میرسه میشه سلام علی نوح فی العالمین، در همه عوالم سلام بر نوح. خب این ویژگی خاص حضرت نوح، هم شما در این جریان شرع علیکم که در همین چی نگاه میکنید، در همین سوره شورا که نگاه بکنید دیدید، بیارید آیه 13 شورا رو که دیدید یه بار دیگه نگاه بکنید، ببینید که نوح رو جدا کرده و ترتیب خارج کرده، اول گفته و بعد بقیه رو پیغمبر مثلا اول گفته، همین آیه 13 سوره شورا. اینا در فرضی که شما برای تقدم تأخر قرآن یا اعتباری قائل بشید که میشین، ما حالا اینا بعدن تو بحث زبان قرآن باید جستجوی این معنا رو بکنیم. ببینید شرع علیکم من الدین، از دین این آیاتو باید بحث بکنیم بعدها، شرع لکم من الدین، از دین تشریع کرده خدا برای شما، ما وصا بهی نوحا، اون چیزی که توصیه کرده به اون نوح رو، بعد تازه تو، چون که پیغمبر همیشه قرآن دوست داره اول بیاره، منتها موقعیت این آیه و بحث تشریع خاطر این که اول از نوحه، میخواد این نکته رو نشون بده که نوح اولیه، که ما یه چیزی رو به نام ماجرای تشریع از اینجا شروع کردیم. ماجرای این آیه 213 که محل بحثه که کتاب اومده باهاش، کتاب در اصطلاح قرآنی که اینو باید توضیح بدیم، ما کتاب اومده، چیزی به نام کتاب، یعنی پیغمبر اومده و در معیت اون کتاب، این ماجرا ماجرایی که نوح شروع میشه، بینه پیغمبر قبلش اومده، کتاب نیومده، جزوه کفایت میکرد. خب پیغمبر اومده با کتاب اومده و نوح در سلسله اون که میبینید که تشریع ماشر علیکم من الدین ما وصا به این نوحا و الذی اوحینا الیه ما وصا ابراهیم و موسی و عیسی. خب با این که در حقیقت اه شما اگر مثلا احزاب آیه 7 رو نگاه بکنید، میخوام بهتون این تقدم پیغمبر رو بهتون نشون بدم. احزاب آیه 7 رو نگاه بکنید، اونجا میبینید که این تقدم برای خدا انقدر ارزش داره، تقدم پیامبر بر مجموعه پیامبران، که وعید اخذنا من النبیین میثاقهم و منک و من نوح. هیچ موقع حاضر نیست خدا پیغمبر بذاره بعد از اینا. خب و منک و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم. خب یعنی اول تو، بعدن تا زرگر میگه به ترتیب زمان. ولی این آیه معلومه که بحث تشریعی رو داره میکنه، موقعیتی داره حضرت نوح هست که اون موقعیت داره بهش اشاره میشه. یه صلوات برسیم، 5 دقیقه استراحت بکنیم تا فکر میکنم نمیرسیم به اصول و اینا. این بحث جوانوی زیاد شد.